برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک رادیو گفتگو 30,000 1035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. مخاطبان محترم همچنین می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-47-44 ارسال فرمایند. اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت می کنم به برنامه روشنا توجه بفرمایید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست. روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. از اول قرآن شروع کردیم، به جزء 10 سوره انفال آیه 67 رسیدیم. آیه رو با هم بشنویم.
ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
هیچ پیغمبری حق نداره تو جبهه اسیر بگیره مگر بعد از آن که در اون منطقه غلبه کامل پیدا کنه. تا غالب، یعنی تا مواضعتون را مستحکم نکردید به فکر اسیر گرفتن نباشید. چون جبهه افرادی که بودن گای میگفتن اوی بریم بگیریمش اسیرش کنیم بعد پول بگیریم از فامیلاش آزادش کنیم. مثل این که مثلا تو آدم دارن میره مسجد یه سکه پیدا کنه، میگه او بریم سکه بعد بریم بازار بفروشیم از نماز میمونه. یه همچی کاری در جنگ بعد شد، آیه نازل شد. هیچ پیغمبری حق نداره قبل از صف کردن جاپا خودش، یعنی تا غلبه کامل نشده، تا مواضعتون خوب مستقر نشده، به فکر اسیر گرفتن و فروختن و پول گرفتن نباشید. این فکرهای مادی تمرکز شما رو به هم میزنه و شما شکست میخورید. ما کان لنبی، هیچ پیغمبری حق نداره ان یکون له اسرا، که براش اسیر حق اسیر گرفتن داشته باشه، حتی یسخن فی الارض. سخن به معنای زخامت و غلظت و سنگینیه. در جنگ کنایه از استحکام و پیروزی و غلبه آشکار و قدرتمندانه است. حتی یسخن فی الارض، تا مستحکم نشدید، غلبه کامل پیدا نکردید، حق گرفتن اسیر نداره. توریدون عرض دنیا، شما به فکر دنیا هستید، میگید از یه بگیریم بریم بفروشیم پولش بگیریم. والله یرید الاخره، خدا برای شما اراده آخرت کرده. غلبه اسلام مهمه، عزت اسلام مهمه. والله عزیز حکیم. خب تعیین شیوه جنگ و اسیر گرفتن از وظایف پیغمبره. چون میگه ما کان لنبی ان یکون له، ما کان لنبی، پیغمبری حق نداره اسیر بگیره. پیداست اسیر گرفتن تو جبهه باز زیر نظر رهبر مسلمین بشه. یک سنت انبیا اینه که تا پایگاهشون محکم نشده حق اسیر گرفتن ندارن. از خطر دنیاگرایی بپرهیزید. توریدون عرض دنیا، تو جبهه اگر به فکر دنیا باشید ضربه میخورید. خب وظیفه رزمنده تثبیت موقعیت خودش هست، تثبیت موقعیت لشکرشه، نه گرفتن فدیه و گرفتن اسیر و اسیر فروشه. تمرکزتون از بین میره. بعد میگه عرض دنیا، عرض یعنی آرزی، مثل عطر، مثل گلاب میپره، دنیا میپره. حالا گیرم یه اسیر گرفتی و فروختی و یه پولی هم گرفتی، میپره. اونی که میمونه اینه که اسلام شکست خورد یا اسلام پیروز شد. مسلمان ها پیروز شدن یا شکست شدن، این براتون تو تاریخ بمونه. پول میپره، ولی از گفته عرض یعنی آرزیه. خب میگه خدا اراده و الله یرید الاخره، خدا برای شما اراده آخرت کرده. سرکوبی مخالفین دین، محکم کردن پایگاه توحید، این آخرت جوییه. هدف اصلی منافع اخروی است، هدف اصلی اسیر گرفتن و اسیر فروشی نیست. آخرش هم میگه والله عزیز حکیم، این دستورها از خدایی است که غالب است، عزیز است و دستور حکیمانه است. خلاف حکمت است که شما وسط جنگ یه مرتبه به فکر اسیر گرفتن و فروختن باشی. این مال جبه است ولی برای همیشه هست. الان هم مثلا فرض یا بعضی ها ترک تحصیل میکنن، میگن خب به جای تحصیل بریم فلان کارو بکنیم پول گیرم میاد. یا مثلا فرض کنید که حی علی السلام میگن، دعوت به نماز جماعت مونن، نماز جماعتی که حتی اگر یکی به یکی اقتدا کنه 75 برابر میشه، دوتا بیشتر، سه تا تا 10 تا که شد هیچ کس جز خدا حسابش نداره. یه همچین جماعت در دست میدیم میگه مشتریه. این آیه گرچه مال جنگه ولی میخواد بگه اگر عمد دار شد بین دنیا و آخره، بین پول و علم، بین مشتری و نماز جماعت، اینو مواظب باشید که گاهی وقتا یه چیزهای زود گذره، این زود گذر گول میزنه و همه مردم هم اگر نگیم اکثر مردم تو این منافع گول میخورن. در ماجرای کربلا عمر سعد میخواست به عشق فرماندار ری بشه، از ابن زیاد و از یزید حکم فرمانداری بگیره. مثلا حالا چند سال فرماندار میشدی، فرماندارم نشد، حالا برفرض حکمش میدادن 5 سال 10 سال 20 سال فرماندار شهر ری میشد. به خاطر این تا ابد دنیا و تاریخ به او لعنت میکنه که پسر پیغمبر رو کشتی به خاطر که فرماندار ری بشی. اینطوره گاهی وقتا انسان یک عمل زشتی میکنه تا ابد محو میشه. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد ایمانی به ما بده، تقوایی به ما بده، خودت کمک کن که در بین دنیا و آخرت ما گول نخوریم. امیدوارم که تا حالا گول خوردیم، ببخش. آیه 67 تمام. نتیجه آیه چی شد؟ در جنگ تمرکز لازم است، هدف جنگ اسیر گرفتن و فروش نیست. این آیه هشدار بود. آیه 67 سوره انفال تمام. بریم سراغ آیه بعد. آیه 68 سوره انفال رو با هم بشنویم.
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.
این آیه چی میگه؟ میگه اگر حکم ازلی خدا نبود، به خاطر این کاری که در بدر کردید، در جنگ بدر هنوز جای پاتون صفر نشده، هنوز پیروزی مسلمان ها قطعی نشده، به فکر اسیر گرفتن افتادید، گفتید اوی بریم اسیر بگیریم بفروشیم پولشو بگیریم. کار غلطیه. تو جبهه اول باید جایگاه جاپاتون محکم بشه، قلبتون قطعی بشه، وقتی خوب مستقر و مستحکم شدید حالا اسیر بگیرید. یه کار خلافی بعضی کردن تو جبهه بعد، به فکر اسیر گرفتن افتید. ایشون فرماد لولا کتاب من الله سبق، اگر حکم خدا نبود لمستکم فی ما اخستم عذاب عظیم. به خاطر اون کاری که کردید که اسیر گرفتید اونو بره فروش، برای این کاری که انجام دادید و اسیر که گرفتید عذاب عظیم، به عذاب عظیم گرفتار میشدید. حالا لولا کتاب من الله یعنی چی؟ کتاب من الله یه قرآن آیات زیادی داریم که ما اگر خواستیم کسی رو عذاب کنیم باید اول بهش هشدار بدیم، حکمو برسونیم، وقتی فهمید اگر لچ کرد عذابش کنیم. مثلا اگر دزد گرفتنش خواستن 4 تا انگشتشو از اینجا قطع کنه، دوز بگه آقا من نمیدونستم، حکم خدا رو نمیدونستم که 4 تا انگوش قطع میشه. اگر واقعا معلوم شد که آیه قطع دست که دوز دوباره دستش قطع کرد به گوشش نرسیده، دست دوز قطع نمیکنه. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسول. قرآن میگه ما کسی رو عذاب نمیکنه مگه اینکه پیغمبری بفرستیم حکم به گوشش رسیده باشه. اینجا در بعد چون به شما نگفته بودیم کارتون نداریم، اما اگر به شما گفته بودیم که وسط جبهه در گرما گرم جنگ شما حق ندارید به فکر اسیر بیاشید، اگر بهتون گفته بودیم و این کار کرده بودید توبیخ رو میکردیم، عذابتون میکردیم. اما چون لولا کتاب من الله سبق، اگر حکم ازلی خدا نبود که بدون ابلاغ هیچ امتی رو کیفر نکنیم، شما رو عذاب میکنم. ولی چون خب برنامه ما اینه که تا حکم نکردیم، تا یعنی تا دستور ابلاغ نشده کسی عذاب نکنه. البته این یه معناست. دو تا احتمال دیگه هم هست که اینه که شاید اینه که لولا کتاب من الله سبق، یعنی اگر کتاب خدا نبود، یعنی اگر اراده خدا نبود، خدا اراده کرده که مسلمان‌ها در جنگ بعد پیروز بشن. لیقضی الله امرا کان مفعولا، دو بار تو قرآن تو این ماجرای سوره انفال میده، خدا اراده کرده بود چون هیچ نشونی برای پیروزی نبود. یک، اول مسلمان‌ها که رفتن به قصد جنگ نرفتن، به قصد مصادره اموال رفتن، جنگ پیش آمد، پس آمادگی رزمی آنچنانی نداشتن. دو، عدد مسلمان‌ها 1/3 کفار بود. سه، تجهیزات نظامی مسلمان‌ها خیلی نسبت به کفار کمتر بود. 4، زیر پای مسلمان‌ها شن بود و لیز بود. 5، بعضیشون بیخوابی و وقتی هم چرتش بود تو چرت نیاز به حمام پیدا کردن و مشکل غسل هم پیدا کردن. 6، جایگاه مسلمان‌ها پایین بود، کفار در منطقه بالاتر بودن و تسلط داشتن. یعنی عدد کم، تجهیزات کم، آمادگی روحی هم نبوده، زیر پام شلز، منطقه هم پایینی. قرآن می‌فرماد که خدا اراده کرده بود با امدادهای غیبی شما پیروز بشید. اگر اون نبود، به خاطر همین کاری که شما وسط جنگ جنگ ول می‌کنید، می‌دید اسیر بگیرید بفروشید، چوبتون بزنید. منتها چون خدا اراده کرده بود که همه شرایط را به نفع مسلمان‌ها در هم بپیچه، اینجا هم کارتون نداره. این لولا کتاب من الله سبق، یعنی کتاب خدا، یعنی اراده خدا از قبل این معین شده بود که شما در بعد با همه کمبودها پیروز بشید. چون بنای پیروز بود کارتون نداشتیم، وگرنه اگر این برنامه نبود، به خاطر خلافی که بعدی کردن که وسط جنگ رفتن اسیر بگیرن بفروشن، این کار عذاب داشت. اینم یه معنی. شاید هم مراد ای باشه لولا کتاب من الله سبق، اشاره به آیه 33 همین سوره باشه که قرآن در الان ما آیه 68 هستیم، آیه 33 داشتیم که و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، خدا مردم رو تا مادامی که تو هستی عذاب نمیکنه، یعنی به خاطر گل روی تو به مسلمان ها عذاب نمیکنه. ای آیه میخواد بگه لولا کتاب من الله سبق، یعنی اون قانون خداوندی که سابق گفتیم اگر نبود، قانون خدا چی بود؟ که به خاطر حضور پیغمبر، به خاطر گل روی پیغمبر کار مسلمان نشیم. اگر به خاطر شخص پیغمبر نبود، به خاطر این خلافی که کردید که وسط جنگ رفتید اسیر بگیرید بفروشید، چوبتون بزدید. منتها به خاطر گل روی پیغمبر شما بخشیدید. پس لولا کتاب من الله ستا منو شد. یک، یا میشه بگم کتاب من الله سبق، یعنی همون قانون سابقی که ما قانونمون سنت ما اینه که تا حکم نرسوندیم کسی رو عذاب نکنیم، به خاطر این کارتون ندادیم. اگر حکم به گوشتون رسیده بود چوبتون بزنید. یا لولا کتاب با من الله سبق، یعنی چون خداوند مقدر کرده بود به هر قیمتی هست شما در بعد پیروز شید، حال این خلاف هم ما بخشیدیم، کارتون نداره. یا لولا کتاب با من الله سبق، یعنی به خاطر اون آیه 33 همین سوره که گذشت، سبق گذشت، که چی؟ که خدا به خاطر گل روی پیغمبر کار به مسلمان نداره، به خاطر گل روی پیغمبر به شما کار نداریم، و یعنی این کارتون خلاف بود، چوب داشتید. حالا همه احتمال هست. خب بریم سراغ آیه 69 با هم بشنویم.
فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا الله ان الله غفور رحیم.
فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. طبق روایات غنایم در این آیه همون مبلغی است که به عنوان فدیه در برابر آزاد کردن هر اسیری دریافت می‌کردید، که بین 1000 یا 4000 درهم بود. حالا کار غلط شد، اسیر گرفتید فروختید، حالا که فروختید خمسش رو باید بدید، باقیش حلاله. فکلوا مما غنمتم، اون غنایم جنگی که گرفتید، یعنی همین اسیری که گرفتید فروختید، این پولش غنیمته، از غنایم بخورید حلالا طیبا، بعد از اون که خمس دادید، چون آیه خمس گذشت. خب شرط مصرف حلال بودن و پاک بودن و دلپسند بودن. حلالن طیبا، هم باید حلال باشه و هم باید دلپسند باشه. خب اتقوا الله، تقوا داشته باشید، یعنی جنگتون برای خدا باشه، برای گرفتن اسیر و فروش اسیر و پول در آوردن نباشه. آخر آیه هم فرمود ان الله غفور رحیم، همین عفو کیفر اسیر گرفتن، اسیر گرفتن کیفر داشت، چون هنوز جایگاه جنگی شما مستحکم نشده، رفتید اسیر بگیرید بفروشید، کار غلطی بود، برید خدا بخشید، و همین که شما رو بخشید، این خلاف رو از شما ندیده گرفت، این جلوه ای از رحمت خداست. ان الله غفور رحیم. از این دعایه بگذاریم بریم سراغ آیه بعد. سوره انفال و الان آیه 70 با هم آیه رو بشنویم.
یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم و یغفر لکم والله غفور رحیم.
ای پیغمبر، قل من فی ایدیکم من الاسرى، به اسیرانی که در دست شما هستند بگو، ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا، اگر خداوند در دل شما خیری بدونه، بهتر از اون چه از شما گرفته به شما خواهد داد. ناراحت نشید که اسیرید. ای اسیرها، شما گرچه اسیر مسلمان هستید، ولی در آینده شما خیر خواهید دید. و یغفر الله و یغفر لکم، خدا شما رو میبخشه و خداوند غفور و رحیمه، بخشاینده و مهربانه. این آیه باز در ادامه آیات جنگ بدره که میگن که در جنگ بدر افرادی اسیر شدن، از جمله عباس عموی پیغمبر، عباس، عقیل، نوفل، اینها در جنگ بدر اسیر شدن، پیغمبرم با گرفتن فدیه اونها رو آزاد کرد و بعد اونها مسلمان شدن و پول فدیهشون هم پس گرفتن. در تفاصیل یه نکته آمده که عباس وقتی اسیر شد، خب عباس عموی پیغمبر بود، مسلمان ها گفتن که به احترام پیغمبر این اسیر رو آزادشون، پیغمبر فرمود نه، والله لا تذرن منه درهما، به خدا قسم یه درهمش هم ازش میگیریم، عمو منم باشه باشه. حتی پیغمبر فرمود که به عموش گفت که هم برای خودت هم برای برادرزادت عقیل فدیه بده. عباس گفت خب اگر فدیه بدم بی پول میشم. حضرت فرمود که عباس به عموش گفت، گفت عباس از پولایی که پلو همسرت قایم کردی در مکه گذاشتی از اونها بده. عباس جا خورد، گفت خب چه میدونه، کی میدونه که من یه پولی پلو خانمم گذاشتم، اینو جز خدا کسی نمیدونه. پس معلوم شد واقعا پیغمبره و از او بعد ایمان آورد. یعنی در جنگ بدر عموی پیغمبر اسیر شد، مردم گفتن به احترام پیغمبر از عموش پول نگیریم، آزادش کنیم، فرمود نه، عمو من با باقیا فرق نمیکنه، پول بگیرید. عباس گفت ندارم، پیغمبر پلو خانمت قایم کرده. عباس جا خورد و گفت خب اینو جز خدا نمیدونه، معلوم میشه واقعا تو پیغمبر علم غیب داری، خدا به تو اطلاع میده که تو خونه ما چی میگذره. حضرت عیسی به مردم گفت میخوای بگم و ما تدخرون فی بیوتکم، میخوای بگم چند کیلو نخود کدوم قوطیه، یعنی ریز کارهای خوناتون هم خبر دارم. درباره اسیر در اسلام سه تا طرحه، یکی که از دم آزاد کنن، مثل روز فتح مکه سال 8 هجری که پیغمبر مکه رو فتح کرد، یک شعار داد، فرمود انتم الطلقاء، همه شما آزادید، که مجانی بدون پول همه ی آدم اسیر کرده آزاد کنید. یه تر طرح دوم اینی که پول بگیریم آزاد کنیم، تو جبهه از او که اومده منو بکشه موفق نمیشه، من اون رو اسیر میکنم بعد پول میگیرم آزادش کنم. این دو تا، پس مجانی آزاد کنیم یه تر، پول بگیریم آزاد کنیم دو تر، سوم این که اصلا آزاد نکنیم، نه مجانی نه با پول، این اسیرا رو تو خونه های مسلمان ها تقسیم کنیم، اینا به مرور زمان با آداب و اخلاق اسلامی آشنا میشن، وقت ذره ذره به تدریج آزاد بشن. مثلا بخشی از زکات بدیم یه چند تاشون آزاد کنیم، اگر بگیم کسی روزه خورده یه اسیر بگیر آزاد کنه، اگر کسی فلان کارو کرده یه اسیر بگیر آزاد کنه. اینا آزاد کردن اسیر رو به عنوان یه عبادت لابلای زمان اینو جاسازی کنه. و این سه تا طرح هست، یا آزاد کنیم مجانی، یا آزاد کنیم با پول، یا تقسیم کنیم به مرور آزاد بشن. خب نکاتی که تو این آیه هست، فرماد که یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى، به اسیرا بگو. خودش مهمه، در حکومت اسلامی بالاترین شخص که پیغمبره با اسیر جنگی گفتگو میکنه. ای که با من حرف نزن، برو با معاونم و برو با قائم مقام، برو با رئیس دفتر، نه، حتی بالاترین مقام ها با یه اسیر جنگی گفتگو میکنه. این خودش یه نکته است، اصلا مأمور شد قل لمن ایدیکم، قل لمن فی ایدیکم من الاسرى، بگو اونها که. خب پس این گفتگوی شخص اول با اسیر، این و امر به گفتگو هم است، یه نکته است. با اسیرها چنان رفتار کنید که زمینه هدایت و ارشادش باشه. مثلا آخر آیه فرماد که یغفر لکم و الله غفور و رحیم، خدا شما رو میبخشه. لحن هر زدن رو با اسیر پدرتون در میارم،
شما که شمشیر دست گرفتید بیاد تو جبهه ما رو بکشید نکشتید، حالا ما از شما انتقام میکشیم. نه اینطور نباشه. بله او یه زمانی تو جبهه آمده شما رو بکشه، موفق نشده سو تو اونو اسیرش کردی، ولی حالا که اسیرش کردی برخوردتون برخورد هدایتی باشه. یغفر لکم والله غفور الرحیم. این دست دوم. تبلیغ و ارشاد اسیران جنگی لازم است. از هر فرصتی برای تبلیغ استفاده کنید. قل من فی ایدیکم، یعنی فرصت تبلیغ رو بشو بگو، بگو ان یعلم الله. میگه آخه اینا قصه می‌خوردن که یه زمانی آزاد بودن، چرا اومدن تو جبهه وال اسیر شدن؟ میگه قصه نخورید، شما آزاد بودید حال اسیر شدید، در آینده شما به جای خوبی میرسید. یعنی عوضش کفر رو کنار میذارید، شرک رو کنار میذارید، آموزش‌های دینی میبینید، اخلاق پیغمبر رو میبینید. خب این درسته یه برای مدتی شما اسیرید، اما عوضش یه چیزایی گیرتون میاد. مثل کسی مثلا داره یه شغل آزادی داره، بعد این نوکر خونه پیغمبر میشه. خب نوکر خونه پیغمبر از آقای بیرون ارزشش بیشتره. بگو ان یعلم الله فیکم فی قلوبکم خیرا، اگر خدا در دل شما آمادگی ببیند خیر هست، یؤتکم خیرا مما اخذ. از شما چی گرفته شد؟ آزادی از شما گرفته شد، اسیر شدید، عوضش بهتر از آزادی قبلی یه چیزا بهتون میده که اون هدایت و رشد و بینشه. هدف از جنگ ارشاد مردم و شکستن طاغوت، نه قتل و غارت و اسیر گرفتن و فدی گرفتن. چرا؟ به خاطر میگه که یؤتکم خیرا مما اخذ، بهتر از اونی که از شما گرفته شد. از شما آزادی گرفته شد، بهترش به شما میدیم، مکتب به شما میدیم، ایده به شما میدیم، بینش به شما میدیم. یعنی هدف از جنگ اینی که ما کیلوی اسیر بگیریم، کیلوی بفروشیم یا پول بجیر بگیم، هدف خیرم منکم، انشالله اینا کم کم مسلمون میشن، دارای مکتب میشن. تازه میگه که خدا یغفر لکم والله، خدا میبخشه. معلوم شه حتی شرکت در جنگ بر ضد پیغمبرم مانع توبه نیست. یه اسیرا کسانی بودن که شمشیر دست گرفتن اومدن با پیغمبر بجنگن، اومدن پیغمبر رو بکشن، اما حالا موفق نشدن، اسیر شدن. خدا میگه شما را خدا میبخشه. یعنی حتی کسی که شمشیر دست گرفته اومده تو جبهه برای کشتن مسلمان ها، برای کشتن پیغمبر، بازم راه براش بسته نه، اینم میتونه توبه کنه. تو همین آیه میگه یغفر لکم، خدا میبخشدتون، والله غفور الرحیم، خدا بخشنده است. پذیرش اسلام موجب گذشت از خطا است. از الاسلام و یجب با ما قبله، یه قانون داریم که اگر کسی تا حالا مسلمان نبوده ولی همین که مسلمان شد گذشته ها همش پاک میشه، همش بخشیده میشه. خب یایه چی به ما گفت؟ یک، بالاترین شخص حکومت اسلامی که رهبر مسلمان هاست با اسیرها حرف بزنه و قل، مأموره که حرف بزنه. یک. دوم، اسیرها رو نمک به زخمشون نرزید. دیدی؟ نکشتی؟ دیدی اسیر من شدی؟ یعنی زخم نپاشید، یعنی نمک رو زخمش نپاشید. اسیر شده ولی بگو خب بالاخره حالا اول که ناراحت نباش، اگر آزادی تو گرفته شد و امروز اسیر من هستی، خداوند یه چیزایی نصیب تو خواهد کرد که بهتر از این، یعنی جبران میشه اسارت تو. این دو تو شمشیر دست گرفت اومدی منو بکشی، پیغمبر رو بکشی، اما در این حال راه برای تو بسته نیست. تبریک کنیم، به اینا امید بدیم، به اینا وعده بدیم. برخورد با اسیر، بالاترین شخص حرف بزنه، یک، امید بده، دو، به اینا وعده بده توبهشون قابل پذیرش، سه، وعده جبران بده. اگر شما آزادیتون گرفته شد جبران میشه، اولش شما دیندار میشید، مکتبدار میشید. این برخورد با یک اسیر رو تو این آیه مطرح میکنه. خیلی دین ما قشنگه. نسبت به برخوردها اسلام مطرح نیست، میگه اصلا انسان مطرحه. قولو للناس حسنا، نمیگه قولو للمؤمنین حسنا. آدم با آدم باید خوب حرف بزنه ولو اون طرف مسلمان نیست. روایت دیدم کسانی که با برخوردها مسلمان شدن آمارشون بیش از کسانی است که با استدلال مسلمان شدن. گاهی یک رفتار میدیدن اینها متحول میشدن. اگر مسلمان هایی که هستیم رفتارامون رفتار خوب باشه، اسلام اینقدر نیاز به تبلیغ نداره. ما الان تبلیغمون زیاد، رفتارمون خوب نیست. اگر از تبلیغ کم بشه، ولی ام کون و دعاتن للناس به غیر ارسنت کن، به ما گفتن اگر مردم به حق بخواد دعوت کنید با عمل دعوت کنید، نه با سخنرانی و مقاله و اینها. الان پژوهشکده و تحقیقات و مجله و روزنامه و کتاب کم نداریم، اینترنت و ماهواره و سی دی و نمیدونم کامپیوتر و اینها. اونی که گیر میکنه میگه خب اگر اسلام به خوبیه، پس چرا رفتار این آقای طوره؟ پس چرا کشورهای اسلامی طوره؟ پس چرا مسئولین بعضیاشون چنین چنانن؟ اونی که همه رو از بین میبره رفتار هاست. آیه 70 هم تا اینجا تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
برنامه روشنا رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه های این شبکه رادیویی. برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانه ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است. میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار.
یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز شکستن هیبت پوشالی آمریکای مستکبر. جوانان و نوجوانان دهه 80 و دهه 90، دانش آموزان و دانشجویان همگام با مردم استکبار ستیز ایران، 13 آبان امسال را به رنگ جمرات شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش و دیو سیرت صهیونیستی بدل خواهند کرد و مرگ آمریکا را فریاد خواهند زد. شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار محوری نظم نوگ جهانی با نسل آرمانی، مراسم تهران ساعت 9 صبح همراه با راهپیمایی از میدان فلسطین با برپایی غرفه‌های مختلف فرهنگی، هنری و تبلیغی به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا با طرح شکایت قضایی مردم از دولت مستکبر آمریکا. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی